و ارزشش هم کم نمیشه و اون چیزی که اولش می نویسید و تاریخ می زنید ارزشمندترش هم می کنه. همین است که بعد از سالها ورق زدن یک کتاب رو در واقع هیجان انگیز می کنه و آدم پر از خاطره و هیجان میشه. ممنونم که امروز هم همراه ما بودید. امروز هم لیلا علاقمند، منیره مازونی، سعید قنبری، تهیه کنندمون خانم مژگان فرزین و من هم فرزام رنجبر در خدمت شما بودیم. تا دو هفته دیگه شنبه مراقب خودتون باشید. هفته دیگه هم استدیو 8 رو دنبال بفرمایید. البته
امیدوارم که از شنیدن استودیو 8 راضی بوده باشید و این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. هر گونه نظر، پیشنهاد، انتقادی دارید با 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس بگیرید و همکاران ما رو در جریان نظراتتون قرار بدید. همچنان همراه باشید با برنامه‌های رادیو نمایش در این بخش و در این لحظه بشنوید مصائب یک زن خانه‌دار رو.
مصائب یک زن خانه‌دار. واسه یه سری مسائل پیش پا افتاده نه نیاز به پزشک هست نه پرداخت ویزیت الکی. مثلا دل درد میشه با عرق نعنا یا چای نبات رفع کرد تا جایی که دردش مشکوک بشه، یا برای کوفتگی عضله میشه از ویکس استفاده کرد و کیسه آب گرم. برای سردرد باید زود استامینوفن خورد و موقع خوردنش باید به قرص گوش زد کنی که صاف بره سراغ سردرد. وقتی گلو درد داریم میتونیم خود درمانی کنیم و آنتی بیوتیک بخوریم، یا وقتی تب داریم میتونیم پیاز توی جورابمون بذاریم تا دمای بدن بیاد پایین. خلاصه این تبابت رو باید تا جایی پیش ببریم که آمپول نخوریم، چون وقتی پای آدم به مذهب دکتر باز میشه پزشکا شروع میکنن بعد خط و نامرتب و پشت سر هم روی سر نسخهشون آمپول نوشتن. من از آمپول میترسم، دوست ندارم خودم باش مواجه بشم و سر البته خسرو. من نمیدونم این تکامل از جون بشر چی میخواد. اونی که اولین بار آمپولو اختراع کرد سادیست داشته؟ وقتی خسرو سکسکش شروع شد عصری بود که هوا گرگومی شده بود. یه بعد از ظهر سرد که داشتم پرتقال خونی براش قارچ میکردم. قرار بود بریم سینما، یه جفت بلیت نیم بها خریده بودیم. قرار بود اول بریم فیلم ببینیم بعدش با هم دیگه بریم ساندویچ بخوریم. ساندویچ با اختلاف بهترین غذای روی زمینه. من عاشق سوسیس کالباسم و تمام نظریه‌های مخالف با این رژیم غذایی رو رد میکنم. سوسیس و کالباس مجموعه بی نظیر از طعم و مزه است و من هر بار که میخوام با خسرو برم و دلی از عزا در بیارم قطعا جای دو تا وعده رو خالی میذارم. امروز هم نه صبحونه خوردم نه نهار، فقط منتظرم ساعت 6 بشه تا با هم دیگه بریم سینما. به خودم قول دادم اسیر وسوسه بوی ذرت بوداده پنیری هم نشم و خودم رو تا مرحله شام گشنه نگه دارم و دو تا ساندویچ بخورم. انقدر این شام برام مهمه که معدم رو حتی با پرتقال خونی هم پر نمی کنم. اصلا میخوام کشسانی معدم رو امتحان کنم و با خسرو مسابقه هرچی بیشتر بخوره بذاریم. شاید من مردم اما خسرو خان سکسکش گرفت و قطعم نشد. اول یه لیوان آب یخ بهش دادم، بعدش تونتون راهی خونه یه مقابله با این درد سر رو امتحان کردیم. یه نایلون بهش دادم، گفتم یه دقیقه اون تو نفس بکشه. یه قاشق شکر روی زبونش ریختم، وادارش کردم دراز بکشه و توی همون حالت یه لیوان آب بخوره. سینما رو از دست بدم مهم نیست، من ساندویچم رو با خیال راحت میخوام. خوب نشد که؟ قرار نیست خوب بشه؟ خسرو میگفت اگه خوب نشه باید بره بیمارستان، چون از یکی شنیده اگه سکسکه قد نشه یعنی قلب مشکل داره. قلبش هیچ مشکلی نداره، قلب منی که داره وای میسته. سینما رو که از دست دادیم، ساعت از 6 گذشته، سکسکش هنوز قد نشده، ولی من که امیدم رو از دست نمیدم. به نظر من آدم ها دو دستن، دسته اول اونایی که بی جنبن، یا نباید باشون شوخی کنی یا بعدش باید هفت گرد آبادت و قسم بخوری که قصد بدی نداشتی. اما خسرو دست دومیه. یواشکی با موبایلم زنگ زدم خونه، بعد خودم رفتم گوشی رو برداشتم و قبلش به خسرو گفتم که مادرشه. یه احوال پرسی علکی کردم و پرسیدم وای کدوم بیمارستان؟ خسرو هول کرد و دوید که تلفن رو ازم بگیره. گوشی رو گذاشتم و خندیدم. تا اومد حرفی بزنه یادآور شدم که دقت کنه میفهمه که سکسکش قطع شده. خوبی دست دومیا به اینه که بعد از نیم ساعت میبخشنه تو بهت ساندویچ کالباس تنوری با پنیر میدن. اما بدیشون اینه که در حال انقراضن. اینا رو که شنیدین سمیه خطیب‌زاده مینویسه، بهناز بستاندوستم میگه.
عزیزان شنونده ی رادیو نمایش هستید، امیدوارم تا به دینجا از برنامه ما راضی بوده باشید و بعد از این هم همراهی کنید شبکه خودتون رو در ادامه این بخش و در بخش‌های بعد. 162 رو فراموش نکنید. نظر، پیشنهاد، انتقادی داشتید با همکاران ما تماس بگیرید و همکاران ما رو در جریان نظراتتون قرار بدید. همچنان با ما باشید در بخش عصرگاهی و حالا شبانگاهی رادیو نمایش.
شبایه ای شکسته در گلو بر یاد عاشق، ای به راه مهربونی سر سپرده، چی غم بی هم زبونی با تو خورده، ای دل تنهای خسته، مرغ عشق پر شکسته، دشت گلگونه شبایه، آخرین غمخوار عاشق. در شب خاموش و سرد بی کسی یک نگاه من پناه آفرین، تو برام مثل نمای چشم سار، تشنگی رو از وجودم میبری، در سکوت مقام عشقی بزرگ، تو تمین آرزوهای منی، مثل خورشیدی که میتابی بشم، من یه هستی بر وجودم میزنی، ای دل تنهای خسته، مرغ عشق پر شکسته، دشت گلگونه شبایه، آخرین غمخوار عاشق. Thank you. گذشته شبایه ای شکسته در گلو فریاد عاشق ای به راه مهربونی سر سپرده کی غم بی هم زبونی با تو پرده ای دل تنهای خسته مرغ عشق پر شکسته دشت گلگون شقایق آخرین غمخوار عاشق در شب خاموش و سرد بی کسی نیست تکیه گاه من پناه آخرین تو برام مثل نمای چشم سار اشنگی رو از وجودم میبری در سکوت مقام عشقی بزرگ تو تنین آرزوهای منی مثل خورشیدی که میتابی بشم رنگ هستی بد وجودم میزنی ای دل تنهای خسته مرغ عشق پر شکسته دشت گلگون شبایه آخرین غمخوار عاشق
همراهان گرامی در خدمت شما هستیم با ادامه برنامه ها و در این لحظه از شما دعوت میکنم همراه باشید با شبکه نمایش و برنامه بعدی که براتون آماده پخش داریم. من گم کردم، بله الان پیداش کردم، تکرار نمایش جستجوی زندگی در میان طبیعت رو براتون آماده پخش داریم که پنجمین قسمتش رو میتونید به مدت 15 دقیقه بشنوید.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
جستجوی زندگی در میان طبیعت نویسنده الهام رفیعی بازیگران رضا عمرانی، مهرخ افضلی، صفا آقاجانی، کرامت رودساز، شهین نجفزاده، مهرداد مهماندوست، رامین پوریمان کارگردان نورالدین جوادیان افکتور محمد رضا قبادیفر صدا بردار فرزاد شریفی تهیه کننده فرشاد آذرنیا قسمت پایانی
شنوندگان عزیز سلام. در قسمت‌های قبل این نمایش شنیدیم که ایرج به خاطر بیماری آسم تصمیم می‌گیرد به همراه خانواده‌اش برای زندگی از تهران رفته و به باقی نقل مکان کند که سالها قبل به او و برادرش اسفندیار ارث رسیده. اما اسفندیار که به خاطر تقسیم این باغ و وصیت پدر با ایرج اختلاف دارد سعی می کند مانع آنها شود. اسفندیار که خبر نقشه های ایرج و پسرش سامان برای بهره برداری دوباره از باغ را می شنود در میان این کشمکش ها دچار حمله قلبی می شود. با این اتفاق ایرج ناچار می شود حقیقتی که سالها از برادرش پنهان کرده را بازگو کند. او در مورد کمک مالی به اسفندیار قبل از مرگ پدر با اسفندیار صحبت می کند تا بتواند برای همیشه به این اختلاف پایان دهد. دوستان، حالا بشنوید قسمت پایانی این نمایش را.
من نمیدونم این آقایون خیال ندارن از کنارمون درخت گردو تکون بخورن.
درخت خیلی بار داره، تا بخوان همه گرداشو بتکونن طول میکشه.
اسفندیار بر من جالبه، با این حالش میخواد از درختم بره بالا.
آره.
مادر جون، شما تو این مدت کوتاهی که شمال اومدین خیلی فرق کردین ها.
شما هم بیاین اینجا همینطوری میشین.
والا ما که تکلیفمون هنوز با این باغ روشن نیست، بعدش هم ما یه عالم کار و مسئولیت داریم تو تهران، نمیشه مثل ایرش خان همه چی رو ول کنیم پاشیم بیاییم اینجا.
ببینم واسه چی میگی تکلیفتون با باغ روشن نیست؟
اوا، خب هنوز واسه من یکی خیلی چیز رو جای سوال داره.
ای بابا، حالا که اسفندیار و ایرج با هم کنار اومدن شما هنو به همه چی شک دارین؟
به همه چی که نه، ولی خب من موندم آخه چرا ایرج این همه سال قضیه پول دادن به پدرش و اسفندیار رو قایم کرده؟
هم احترام باباش براش مهم بوده، هم نمیخواسته برادرش احساس دین بکنه.
خب از کجا معلوم که ایرج خودش در مورد باغ با پدر جون توافق نکرده باشه؟
ایرج هیچ وقت در مورد دارایی من و باباش یک کلوم هم حرف نزده. اینم همیشه میگفت که هیچ چشم داشتی به مال ما نداره.
خب اسفندیار هم نداره.
بله میدونم، منتها مشکل اسفندیار یه چیز دیگه است.
چی؟
بدبینی، بدبینی.
خب یعنی شما بهش حق نمیدین؟
اون با شناختی که از پدرش و برادرش داره هیچ وقت نباید کینه و ناراحتی به دل میگیره.
اسفندیار فکر میکرد بین اون و ایرج فرق گذاشته شده، فکر میکرد محبت ها و کمک های اون نادیده گرفته شده.
میدونم، اما من خودم تو همه این سالا باهاش کلی حرف زدم، خیلی چیزا رو براش روشن کردم.
مادر جون، شنیدن یه مش حرف برای خیلی ها کافی نیست.
ها، پس چی به نظر شما کافیه؟
خب حرفو که هر کسی هر جوری بخواد میزنه. ایرج اگه سند و مدرکی داره رو میکرد تا حرف شما و عمو مجید ثابت بشه.
ایرج سندم داره، منتها همیشه پیش من بوده.
اه؟ خب چه سندی هست؟
مدارک بانکی که انتقال پول بین ایرج و باباش و اسفندیار رو نشون میده.
خب پس اگه این رسیدا هست چرا شما تا حالا حرفی ازش نزدین؟
به خاطر خود ایرج.
یعنی خود ایرج از شما خواسته این مدارک رو نشون ما ندین؟
اون اصلا نمیخواست این موضوع علنی بشه، چه برسه به اینکه بخواد مدارک شروع کنه.
والا من که از کارای این ایرج خان سر در نمیارم.
حالا واسه این که بهتر سر در بیاری، من همه اون مدارک بانکی رو نشونت میدم تا خیالت راحت راحت بشه.
مگه به خودتون آوردین؟
بله.
خیلی خب، پس یه وقتی که ایرج و جاله نیستن نشونمون بدین ببینیم چیه.
چشم، اونم باشه حتما.
راستی میگم سامان، این حرفایی که در مورد باغ به اسفندیار میگه جدیه؟
آره، از وقتی اومدیم اینجا خیلی به کارهای باغ علاقه من شده، دوست داره این باغو برگردونیم به همون وضعیت زمان بابا جونش.
یعنی سامان میتونه از عهده همچین کاری بر بیا؟
اشتیاقشی که خیلی داره، بچه زرنگیه، من فکر کنم بتونه. البته باید از باباش بقیه هم کمک بگیره.
چی بگم، این باغ کلی هزینه داره، ویلام احتیاج به تعمیر داره، ایرج اونقدی داره که خرج همه اینا بکنه.
بالاخره ایرج و اسفندیار اگه با هم به توافق برسن طبق سهمشون میتونن خرج اینجا کنن. اینطوری هم میشه ویلا رو بازسازی کرد، هم میشه به درختای باغ حسابی رسید.
والا من که تا الان نشینم ایرج و اسفندیار حرفی از این چیزا بزنن.
مطمئن باش سامان، با این فکرهای گنده ای که تو کلش داره حرف این چیزا رو وسط میکشه.
پس اینطور که به نظر میاد فکر اینا واسه زندگی تو این باغ جدی.
آره، ایرج میگه خیلی دلش میخواد با روستاییام ارتباط بیشتری برقرار کنه.
با اونا دیگه برای چی؟
میگه این روستا خیلی مسئله ها داره که باید حل بشه.
عجب، جالبه. پس اینا همه چی حسابی جدی گرفتن.
حمله ی آسم ایرج و ناراحتی ریش چیزی نبود که بشه با شوخی کرد مادر. به نظر من با این وضعی که الان قلب اسفندیار داره شما هم یه فکری باید واسه خودتون بکنین.
حالا اگه این سکته باعث بشه اسفندیار کمتر به خاطر کارخونه و پولش هرس بخوره با سمون کافیه.
آه بالاخره از اون آشپزخونه دل کندی جاله جان.
بفرمایید براتون عصرونه شیر برنج آوردم.
چه عطری میکنه، دست در نکنه.
بفرمایید شهناز جان،
این هم با همون شیر محلی جاله جان.
آره اصلا مزهش با این شیر یه چیز دیگه شده.
نمیدونی چی میشه.
آره قیافش که خوبه، ولی من که بهتون گفتم این چیزا به میدم نمیسازه.
تو خوشن از جون، به خدا نمیمیری.
نه آخه به میده درد بعدش نمیارزه. شما بفرمایید.
ای بابا، حالا اگه ما تونستیم این خانمو به خوردن غذاهای سالم محلی راضی کنیم.
شیره که
جاله جان.
جانم مادر جان،
ایرج و اسفندیار رو سامانم صدا کن، اینو باید تازه تازه خورد.
ای به روی چش، الان میرم صداشون بکنم.
ای قربونت، برو بگو اونام بیان دور همینو بخوری.
سلام عمو، خوبین؟
سلام سامان خان، شما چطوری؟
خوبم ممنون.
سلام داداش.
سلام بابا، واقعا خسته نباشین، دست جفتتون درد نکنه. چه کردین؟
میبینی؟ از سفر دفعه قبلتون تا الان کلی فرق کرد.
آره اصلا انگار درخت‌ها جون گرفتن، ظاهر باغم که خیلی مرتب شده.
بابا من هر روز کد اینجا دارم کار میکنم.
دست درد نکنه، همونطور که قولشو داده بودی دیگه.
بله پس چی؟ اینجا همه شاهدن. اصلا میخوان از مادر جون بپرسین، ماشاءالله آمار همه چیو داره، هر روز میشینه رو تراس و همه چیو از اون بالا رصد میکنه.
خوبه، پس دوتا چشم همیشه مراقبت هست.
راحت اومدی اسفند؟
آره جاده خیلی خوب بود، خلوت. چون زود رسیدم رفتم یه چند جا واسه بنایی و بازسازی ساختمونم چند تا سوال کردم.
کار خوبی کردی، منتها هزینش الان یه کمی برای من بالاست. به نظرم یه چند وقت دست نگه داریم بهتره.
نه من و تو به خاطر یه مش فکر بی خودی این همه سال اینجا رو ول کردیم، حالا دیگه وقتشه یه کارایی بکنیم اینجا.
آره ولی خب بالاخره باید واسه هزینه هم حساب و کتاب کرد دیگه.
تو لازم نیست فکر پول بکنی، من هزینه های بازسازی ویلا رو خودم میدم.
آخه داداش اینطوری که نمیشه، این هزینه ها باید بین من و تو تقسیم بشه.
حالا واسه این یکی استثناء قائل شو لطفا.
آخه نمیشه.
ای بابا چقدر بحث میکنی تو بچه، من تعارف ندارم که با تو.
خب باش اصلا هرچی تو بگی.
آها اینطوری خوبه. شما اگه خواستین فقط اساس توی ویلا رو عوض کنین، اونم البته به میل خودتون.
همین اسباب و وسایل آپارتمانمون خوبه، جای خیلی وسایل قدیمی رو گرفته.
خیلی خوب، پس اونم حله. خب عمو جان تو تعریف کن ببینم چی کارا کردی.
هیچی عمو، با یه سری از روستایی رفیق شدم، کلی آمار گرفتم واسه فروش میوه‌هامون.
خب واسطه خوبی پیدا کردیم واسه فروش میوه؟
ولی یه نفر هست که این همسایه پهلوی معرفی کرده، میگه از اون قبلی هم منصفتره.
پس از این به بعد قرار مدار فروش میوه رو با اون پسره نمیزن؟
نه نه.
خیلی خوبه، البته هر طور سلام میدونیم.
خیلی داریم.
پس من الان یه چیزی رو برای تو هم روشن میکنم.
چی رو؟
در مورد پول فروش میباز.
داداش ما طبق همون قرار قبلی سهم تو رو به حسابت واریز میکنیم دیگه.
خب من میخوام یه چیز دیگه به سامان بگم داداش من.
بگی این هموشم.
شما هرچی از فروش میوه های این باغ سود ببری، سودش مال خودته. من هیچ چیز از فروش میوه های این باغ نمیخوام.
آخه خب چرا؟
اینطوری که نمیشه داداش، ما خیلی مدیونت میشیم به خدا.
اصلا این حرف رو نزن برادر من. این کمکی که من الان دارم به شما میکنم در مقابل اون کمکی که تو وقت جوانی مد به من کردی هیچی نیست.
ای بابا هنوزم فکر اون قضیه تو سرت میچرخه.
پس چی؟ من اگه تونستم اون کارخونه رو راه بندازم و آدم موفقی بشم، یه بخشش به خاطر دست و دلبازی تو بود عزیز من.
من حق برادری رو به جا آوردم همین.
حالا هرچی، میدونی که من تعارف تیکه پاره کردنم خوب نیست، فقط میخوام بهت بگم کاری که کردی همیشه توی ذهن و یاد من میمونه تا ابدالده.
میگم حالا عمو جان، شما با این تصمیمتون میخواین خودتون رو کلن از مسائل اینجا یعنی سبا کنین؟
معلومه که نه، من هر چند وقت یک بار میام یک سرکی بهتون میذارم. در ضمن خیال دارم اون قسمتی رو که شماها فرمودید مال منه درخت جدید اضافه کنم.
چقدر خوب.
آره، میتونیم با هم بریم نهاله غیر از پرتقال و نارنگی چیزی بخریم.
باشه، من حتما میام.
خوبه، فقط رسیدگیش میفته گردن خودتان.
هیچ اشکالی نداره عمو جان، ما همین الان با هم قرار گذاشتیم دیگه.
آره، تو هر کاری اینجا انجام بدی بابتش دستمزد میگیری.
باشه، من که همه جوره هستم.
خیلی خوب، حالا بیا داداش
جنم،
بیا بریم تو ویلای خستگی در بکن تا بعد با هم بریم این ور اون ور باغ سرکش.
باشه بریم.
سامان جان شما بله. به جا به جایی وستای خوب برسو.
شش حتما.
بیا داداش
بریم انتون.
دوستان عزیزم، 10 ثانیه به ساعت 9 بامداد رادیو نمایش و برنامه زندگی گیومه دعوت میکنم بشنوید.
گیومه.
سلام، اینجا گیومه است و اما بخش های مختلف برنامه. داخل گیومه 2 نقطه خبر، نقطه قرمز، نقطه سنج و خط قرمز. اینجا رادیو نمایش به وقت گیومه، از شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 صبح شنونده مجله فرهنگی هنری گیومه باشید.
طبق گفته سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا، هر تصمیمی که ستاد می‌گیرد بر این اصول استوار است که مردم به طور قطع می‌توانند با رعایت شیوه نامه‌ها و کاهش تردد و تجمعات باعث شوند که میزان شیوع بیماری پایین آید. اما هرگاه رعایت شیوه نامه‌ها دچار اختلال شده و تجمعات و مهمانی‌های خانگی و سفرها شکل می‌گیرد، میزان ورودی به بیمارستان‌ها به قدری می‌شود که شاید قابل تحمل نباشد. ولی خوشبختانه نتیجه ارزیابی‌ها نشان می‌دهد محدودیت‌های ایجاد شده تا کنون کارساز بوده و به همین دلیل طرح جامعه جدید از اول آذر ماه به طور جدی اجرا خواهد شد. امیدوارم که همه شما عزیزان رعایت بکنید شیوه نامه های بهداشتی رو تا زودتر بتونیم از شر این کرونا خلاص بشیم. از شنبه قراره که اجرایی بشه طرح جدید و اینکه تا شنبه هم که به این طرح برسیم امیدوارم رعایت بکنیم، بیرون نرین تا جایی که میتونید، اگر بیرون میرین حتما ماسک بزنید، در تجمعات حضور نداشته باشید تا سریعتر از این مرحله بگذریم و از شر کرونا هم خلاص بشیم. همراه ما باشید در ادامه برنامه‌های